مختصر جلسه 211 هم شب سه‌شنبه 16/12/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و تقدیم و بعض معمولاتهی ای معمولات الفعل علا بعضن لأن اصلهو ای اصل ذالک البعضو اصل ذالک البعض التقدیمو علا البعض الاخر ولا مقتضی للعدول عن ای عن الاصل کالفائل فی نهر ضرب زید امرن لانه عمدت فی الکلام و حقه ان یلی الفعل و انما قال فی نهر ضرب زید امرن لان فی نهر ضرب زید لأن في نهو ضرب زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الاصل تا آخر گفته شد در احوال متعلقات فعل احوال زیاد است، فقط از اونا سه تا را مخاط بیان کنه. اولی گفته شد، دومی هم گفته شد، سومی این سومیست. در بین معمولات فعل بعضی را بر بعض دیگر مقدم میکنیم و همچنین در معمولات شبه فعل. فاعل معمول است برای فعل، مفعول به هم معمول است، چیزهای دیگه هم هست. ای بس و پنج شش تا معمول برای فعل میارن. چرا بعضی از اینها را بر بعض دیگر مقدم میکنن؟ اونم مقتضی میخواد. حالا مقتضیات تقدیم بعضی از معمولات را بر بعض دیگر میخواد بیان کند. میگه و تقدیم بعضی از معمولات و اون فعل بر بعض دیگر، اینم عللی دارد. چند تا از علل از باب نمونه ذکر میکند، همه علل را ذکر نکرده. یه مرتبه مال اینه که اصل اون، یعنی اصل اون بعد تقدیم است بر اون یکی. بین فاعل و مفعول اصل این است که فاعل بر مفعول مقدم بشه. اصالت هست در بین مقتضی عدول از این اصل ما نداریم. اگر دو تا معمول باشه، تقدم یکی بر دیگری اصل باشه، مقتضی عدول از این اصل ما نداشته باشیم. اینجا بایستی بر طبق اصل رفتار کنیم، اونی که اصالت و تقدیم دارد اول بیاریم، چون اصل در او تقدیمه. چون که اصل اون بعض تقدیم است بر اون بعض دیگر و از اون طرفه، یعنی تنها اصالت و تقدیم به تنهایی کافی نیست برای تقدیم، بایستی مقتضی عدول از اصل در کنارش نباشه. یه شعری هم بود بعضی اوقات خوانده می شد، ول اصل لا یعدل عنه ابدا، از اصل بی خودی نمیشه دست برداری. وعد لدائن دون نقد حدثا، ولی اگر دایی پیدا شد که اون آمد گفت دست از این اصل بردار، اونجا دست از اصل برمیداری. پس اصالت و تقدیم در صورتی که معارض نداشته باشد اقتضا میکند تقدیم را. ولا مقتضی للعدول از اون اصل، مثل چی حالا؟ مثل فاعل در مانند ضرب زید و امرن. حالا اینجا ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول به. فاعل اصالت و تقدیم داره، مقتضی عدول از اصل ما در اینجا نداریم، بلذا زید اول میاریم امر بعد. مثل فاعل در مانند این مثال. حالا چرا اون فاعل در اینجا اصالت و تقدیم داره؟ میگه چون که اون فاعل عمده در کلامه و حق فاعل این است که عقب در بیاد فعل را چون که عمده است. خب پس اصالت و تقدیم هست و مقتضی و عدول از اصل هم نیست. و انما قال فی نحو ضرب زید امرا، چرا نگفت مثل فاعل مطلق بگه؟ گفت مثل فاعل در همچه مثالی. این در همچه مثالی را چرا قید آورد؟ میگه آخه جایی اوقات میبینی در یک کلامی فعلی آمده، فاعلش هم آمده، مفعولش هم آمده، درسته اصل این است که فاعل مقدم بر مفعول بشه، ولی ما میبینیم مقتضی قوی پیدا شده، اون مقتضی آمده میگه دست از مقتضای این اصل بردار، و ما هم مجبور بشیم دست برداریم و بر طبق اون مقتضی عدول عمل کنیم. در مثل این مثال، مثلا ضرب زیدان غلامه، ضرب زیدان غلامه، ضرب فعل، زیدان مفعول بهشه، غلامه فاعلشه، مضاف مضاف الیه. این های غلامه به که برمیگردد؟ در اینجا برمیگردد به زید. شما اگر در اینجا فاعل را مقدم کنی مفعول را بعد بیار، میشود ضرب غلامه زیدن، های غلامه برمیگردد به زید. زید نه لفظا مقدم شده، نه معنا مقدم شده، نه حکما، چون مرجع ضمیر غائب بایستی به یکی از این انحاء ثلاثه مقدم شده باشد، یا لفظا یا معنا یا حکما. مرجع غلامه در ضرب غلامه زیدن که زید باشد، به هیچ یک از این انحاء ثلاثه مقدم نشده. مقدم که نباشد خلاف قاعده نحوی میشه، خلاف قاعده نحوی که شد غلط میشه. چون در اینجا تقدیم فاعل بر مفعول غلطیت به بار می آورد، به این خاطر دیگه اصل بایست اینجا کنار بگذاری و مفعول را بر فاعل مقدم کنی و بگی ضرب زیدن غلامه. پس اینجور نیست که فاعل مطلقا بگیم اصالت و تقدیم دارد و در تمام مواردم بایستی مقدمه بر مفعول به بشه. این مطلقا نمیشد گفت در مانند ضرب زیدون امرن. چرا؟ چون در اینجا اصالت و تقدیم هست و مقتضی عدول از اصل در این مثال و مانند این وجود نداره. بله، مسند و مسند و اله را میگن اون عمده. خب و انما قال در مانند ضرب زیدون امران، یعنی مقید کرد به همچه مثالی و به مانند این مثال. میگه چون که فاعل در مانند ضرب زیدن غلامه چیه وارثش؟ لعن بله، چون که در مانند ضرب زیدن غلامهو مقتضی وجود دارد برای عدول از اصل، اونجا دیگه اصل کنار گذاشته میشه، تمام شد. یه مثال زد برای اونجایی که در معمول اصالت و تقدیم باشه، مثل فاعل در اونجا. مثال دیگر برای معمولی که اصالت و تقدیم دارد نسبت به دیگری، والمفعول الاول فی نحو اعطیت زیدا درهما فان اصله التقدیم لما فیه من معنى الفاعلیه وهو انه آت ای آخذ للعطاء. مثال دیگر برای اون جایی که معمول اصالت و تقدیم داشته باشد و معارضم نداشته باشد اون اصل، مانند مفعول اول در مانند این مثال اعطیت زیدن در همان. اعطیت دو مفعولی است و دو مفعول اعطیت هم در اصل مبتدا خبر نبودند. شما در اینجا که میگید اعطیت زیدن در همان، اعطیت فعل و فاعل، زید مفعول اول، در همان مفعول ثانی. حالا اینجا ببینیم در بین زید و درهم کدام اصالت و تقدیم داره؟ میگه زید نسبت به درهم اصالت و تقدیم داره. چرا؟ حاصل جواب اینه که تای عطیتو که دیگه فاعل محض، اون که دیگه حسابش در جای خودش. بیا سراغ این دوتا مفعول عطیتو، یکی زید یکی درهم. زیدم دو جنبه داره، جنبه فاعلی و جنبه مفعولی. زید که مفعول اول عطیتوست دو جنبه براش هست، جنبه فاعلی و جنبه مفعولی. درهمن فقط جنبه مفعولیه، جنبه مفعولیش هم دوبله است، دوبله. درهم مفعول دوبله. چطور حالا؟ جواب من که به زید درهمی میدم، من که درهم را به زید دادم، قهرن زیدم درهم را میگیرد دیگر. پس در اینجا یک دادنی هست، یک گرفتنی، دو تا فعل در واقع، یکی از من سر زده، یکی از زید سر زده. از من دادن درهم، از زیدم گرفتن درهم. شد خب اون زید نسبت به اعطای من می شود مفعول، نسبت به گرفتن، گرفتن درهم چه می شود؟ پس زید دو جنبه داره، جنبه مفعولی نسبت به عطیتوی من، نسبت جنبه فاعلی نسبت به گرفتن درهم. ولی درهم فقط جنبه مفعولی دارد، جنبه مفعولیش هم دوبله است. یعنی درهم هم نسبت به دادن من مفعولم به و هم نسبت به گرفتن زید مفعولم به. ولذا در اینجا زید چون که دارای دو جنبه هست، فاعلی و مفعولی، درهم تنها جنبه مفعولی دارد، اونم مفعولی دوبله. ولذا اصل این است که زید چون جنبه فاعلی هم دارد مقدم بشود بر درهمی که فقط جنبه مفعولی دارد. و مقتضی عدول از اصلم در مثل عطیت و زیدن درهمن فرض این است که نیست. لذا در اینجا هم بایستی مفعول اول جلوتر از مفعول ثانی بیاد. و مانند مفعول اول در مثل اعطیت زیدن درهمن، چون که اصل این زید تقدیم است. چرا؟ به خاطر اون که در اون زید است از معنای فاعلیت. جنبه مفعولیت هست، میگه جنبه فاعلیت هم داره. جنبه فاعلیت کدامه؟ و اون معنای فاعلیت خوبه برمیگردد معنای به معنای فاعلیت، و اون معنای فاعلیت این است که اون زید آتن، آتن یعنی آخذون للعطا، گیرنده عطا، عطیتو دادن، عطا به چه معناست؟ گرفتن، عطیتو دادم، عطا گرفت، آتن از عطای ثلاثی به معنای گیرنده. پس نسبت به اعطا زید مفعول، نسبت به عطا که گرفتن باشد فاعل. تمام شد. بله عطای ثلاثی، بله اون عطای للعطا، بله بله آخذون للعطا، عطا معنی چیزه معتی، بله دیگه
درهم،
هم معتاز هم معتی، درهم یعنی معتاز نسبت به عطای تو، معتی نسبت به عبد مأخوذ. تمام شد. خب یه علت برای تقدیم بعضی از معمولات بر بعض دیگر گفت اون اصالت و تقدیم باشه بدون مقتضی عدول از اصل، این یک علت برای تقدیم. اول ان علت دیگر یعنی گاهی اوقات، بله
چطور نسبت به جمع مفعول،
چون زید درهم را گرفته دیگه، من به زید درهم را دادم، زیدم درهم را گرفت، پس من درهم را دادم نسبت به عطیتوی من درهم میشد مفعول، زیدم گرفت درهم را نسبت به اخذم باز درهم میشد مفعول دیگه، زید اخذت درهم. اول ان ذکره او ای ذکر ذالک البعض الذی یقدم اهم، میگه یه مرتبه این است که فلان معمول را بر معمول دیگر مقدم میکنیم چون که ذکر این معمول اهمه، چون ذکرش اهمه این اهمیت ذکر اقتضا میکند تقدیم او را بر اون یکی معمول، یا به خاطر این است که ذکر او یعنی ذکر اون بعضی که مقدم می شود اهم است. بله نمی آورد درد نداشت اولا ان ذکره او، بله بعض می تونست بیاره، اولا ان ذکره او ایل بعض می تونست بیاره، حالا آورده، یعنی غلط نیست آوردنش، اگرم نمی آورد نیاورد. جعل الاهمیت ها هنا قسیما لکون الاصل التقدیم و جعلها فی المسند الی شاملا له، این مناسب بود شاملتن بگه ها، جعل اون اهمیت را فی المسند الی شاملتن له، شامل برای مؤنث، اهمیت مؤنث دیگر، حالا یک کسی بگه بستر است و مصدر با تا مذکرم میاد و مؤنث، ولی نوعا در لسان عربی اینها مؤنث میاد، گاه گاهی اتفاق افتاده مذکر آمده و به این خاطر حالا یه وجهی برش تراشیده.
اگر اینطور میگو بهتر نبود جعل هو شامل الله،
جعل اهمیت را، چون قبلا اسم اهمیت بردیم،
درسته، نه چون میخوام بگم که اگر ام ظاهر بشه بین تطابق خبر و مرجع خبر رو بگیم،
آخش در اینجا آخش شامل خودش مشتقه، اون چه که هست اگر مشتق نبود و مذکر بود یه حرفیه، و خودش شاملتن وزش گیره، یعنی مذکر بودن شاملتن ثابت نشده تا اینکه شاملتن قاعدتن بایدی مؤنث می آورد، بل اگر شمول بود مثلا یه حرف، شاملتن این وصف مشتقه قاعدش این است که مؤنث بیاد. خب و جعلها فی المسند الی شامل ها را تعبیدیشون شاملن لهو و لغیره من الامور المقتضیه للتقدیم و هو الموافق للمفتاح و لما ذکره الشیخ عبدالقاهر حیث قال انا لم نجدهم اعتمدوا فی التقدیم شیئا یجری مجرى الاصل غیر العنایت و الاهتمام لیکن ینبغی ان یفسر وجه العنایت بشیئا یعرف له معنا و قد دن کثیر من الناس انه یکفی ان یقال قدم للعنایه و لکونه اهم من غیر ان یذکر من این کانت تلک العنایه و به مکان اهم. بعد از این اهم بنویسید انتها کلام عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجازه و به مکان اهم تا اینجا حرف شیخ عبدالقاهر بود در مبحث تقدیم و تأخیر از دلائل الاعجاز. خب ولی خب البته شارع عبارت عبدالقاهر را پس و پیش کرده یعنی خلاصه کرده این شده ها کلش این عبارت شیخ عبدالقاهر نیست، خلاصه ی حرف شیخ عبدالقاهر رو ایشون ذکر. فمراد المصنف بالاهمیه ها هنا الاهمیه العارضه به حسب اعتناء المتکلم او السامع بشأنه و الاهتمام به حاله لغرض من الاغراض. خب مصنف در باب مسند الی به حسب این کتاب هایی که رفقا نوعن دارن صفحه 93 بود تقدیم مسند الی، مصنف در تقدیم مسند الی میگه از مسند الی یعنی گفت مسند الی مقدم میشود لکون ذکرهی اهم، چون اهم مقدم میشه. بعد شروع کرد چرا مسند الیه اهمه، عللی ذکر کرد، گاهی چون که اصل در او تقدیم است، مقتضی عدول از اصل نداریم، گاهی برای فلان قدس، گاهی برای تمکین معنا در ذهن سامه، گاهی گاهی الاخر. اونجا اول که مصنف رسید گفت مسند الیه مقدم می شود چون که اهمه. چرا اهمه؟ عللی ذکر کرد برای اهمیت، یکی از اونها کون و ذکرهی الاصل، حالا ذکرش نگید، اصالت و تقدم داره. مسند الیه ذکرش اهمه، به این خاطر مقدم میشه. چرا اهم شد؟ لعللین، یکی از اون علل اصالت التقدیم. پس در اونجا مصنف این اهمیت را مقسم قرار داد، اصالت التقدیم را یکی از اقسام او قرار داد. این کار را کرد، اهمیت مقسم، اصالت و تقدیم یکی از اقسام بود و قسمای دیگرم با ذکر کرد برای اون اهمیت. ولی اینجا مصنف آمده از جور دیگه پیش میاد، میگه به این که بعضی از معمولات فعل بر بعض دیگر مقدم میشود لعلله، یکی از اون علل اصالت و تقدیم، یکی از اون علل اهمیت. اینجا اهمیت با اصالت و تقدیم قسیم هم قرار گرفتن، در باب مسند الیه اصالت و تقدیم را قسمی از اقسام اهمیت قرار داد. ما نفهمیدیم که این اصالت و تقدیم آیا قسیم اهمیت یا قسمی از اونه. اونجا قسم اینجا قطعی میکنه. یه اشکال مانندی در اینجا متوجه به مصنف شد. بعد شارح میگن اون کاری که مصنف در باب مسند الیه کرد که اهمیت را مقسم قرار داد، اصالت و تقدیم را قسمی از اقسام او، این کار مصنف در باب مسند الیه هم موافق با گفته سکاکیس در مفتاح، هم موافق با گفته عبدالقاهر جرجانیست در دلائل الحجاز. خب اینم تمام شد. بعد شارح آمده میخواد یک کاری بکنه که بین دو حرف مصنف جمع کنه و بگه اونش هم درسته اینش هم درسته، هم اون درسته هم این درسته. چطور؟ حاصل جوابی که میداد اینه، میگه ما دو قسم اهمیت داریم، اهمیت مطلقه، اهمیت عارضه. اونجا که آمد اون اهمیت را مقسم قرار داد اهمیت مطلقه بود. اهمیت مطلقه اقسامی داره، اصالت و تقدیم یکی از اقسام اونه، اهمیت عارضه هم یکی از اقسام اونه، یکی از اقسام اونه. بنابراین اهمیت مطلقه که شد مقسم، یکی از اقسامش اصالت و تقدیم، یکی از اقسامش هم اهمیت عارضه. این اهمیت عارضه را ما نسبت به اصالت و تقدیم اگر بسنجیم، آیا این اهمیت عارضه نسبت به اصالت و تقدیم قسم است یا قسیم؟ قسیم همان، چون که اهمیت مطلقه بالا بود، یکی از اقسام اون اصالت و تقدیمه، یکی از اقسام اون اهمیت عارضه هست. اهمیت عارضه نسبت به اهمیت مطلقه قسمی از اونه، نسبت به اصالت و تقدیم قسیم اصالت و تقدیمه. اونجا که اهمیت را گفته بود مقسم را گفت، مقسم که باشد اصالت و تقدیم قسمی از اقسام او میشه. اینجا که اصالت و اینجا که اهمیت را الان میگد، اون اهمیتی است که قسمی از اهمیت مطلقه هست که قسیم اصالت و تقدیم باشه. اینجا مرادش از اهمیت، اهمیت عارضه است نه اهمیت مطلقه. قسیم اصالت و تقدیم اهمیت عارضه است، مقسمش اهمیت مطلقه. ولذا منافاتی بین کار مصنف در اونجا که اهمیت مطلقه را مقدم قرار داد و بین اون کاری که در اینجا کرد که اهمیت عارضه را قسیم اصالت و تقدیم قرار داد، هیچ منافاتی وجود ندارد. ولذا هم کارش در اونجا صحیح بود و هم کارش در اینجا صحیحه. این ماحصل جوابی است که مصنف از این اشکال داده. پس کار مصنف هم اونجا هم درست است، چون که مرادش از اهمیت غیر از اون اهمیتی است که اینجا مطرح میکنه. او مطلقه بود، این عارضه است. عارضه قسیم اصالت و تقدیم، مطلقه مقسمانه. اهمیت عارضی گاهی اوقات یک شیء ذاتن اهمیت نداره، لجهت من الجهات اهمیت پیدا کرده. حالا مثالش میزنم، برقانه آمده مثالش رو هم بگیم تا بیاد بگیم. مثالی که میزند مثالش اینه، قتل الخارجی فلان، یک شخص، حالا فعلا نیازی به اون نیست که ببینیم چی میشه، حالا این مثال رو توضیح بدیم، حالا بندم نگاه کنم اینجا ببینم رفاقا نمیبینم. بله خب مثالی که میزند برای اهمیت عارضیه اینه، قتل الخارجیه فلانون، زید مثلا یک شخصی بود خارجی بود و در این شهر بود، این به همه اذیت میکرد، این میزد به اون یکی فوش میداد، اینو هل میداد زیر ماشین، شکمانو پاره میکرد، هیچ کس هم دورش به این نمیرسید، همه از دست این به سطو آمده بودن، از همه هم قویتر و شرورتر و بی‌حیاتر، همه خدا خدا میکردن که از دست این نجات پیدا کنن. حالا کسی این را بکشه فرق نمیکنه برای ما، زیر ماشین بره بره، از پشتوان بیفته بمیره بیفته، برق بگیردش بگیره، سکته میکنه بکنه، ما کاری نداریم، ما میخواییم از دست این نجات پیدا کنیم. حالا زید پیدا شد و آمد این را کشته، شما میخوایی به مردم مژده بدید، در مقام مژده دادن قتله را میخوایی بیاری، زید را میخوایی ذکر بکنی، این خارجی را میخوایی ذکر بکنی، در مقام مژده دادن مهم این است که به مردم بگی این خارجی کشته شد یا کشنده این زید بود. اون چه که مهم است در مقام مژده دادن به مردم این است که بگید اینی که آقا به همه اذیت میکرد از شر این نجات پیدا کردید. مطرح کردن خارجی در اینجا انسب از تا مطرح کردن زید. میخوای به اینا مژده بدی؟ همین مقدارم اگر بگی این خارجی کشته شد کافیست، حالا زید بگی نگی فرقی نمی کنه. حالا از باب این که از زید هم که این خدمتی به مردم کرده یه تشکری کرده باشی اسم اونان ببر، ولی اون چی که مهم است در مقام مژده دادن مطرح کردن این معناست که این خارجی کشته شد و از شر او نجات پیدا کرد. حالا ذاتن این خارجی از زید که اهم نیست، زید فاعله، این خارجی مفعولون بهه، ذاتن خارجی از زید اهم نیست، ولی به خاطر اینکه مردم از شر این نجات پیدا کردن جای مژده دادن هست و تو هم در مقام مژده دادن هستی، این باعث می شود که این خارجی اهمیت پیدا کند. اهمیت این خارجی یه امر عارضیه، چون به مردم اذیت میکرد و مردم از دست این ناراحت بودند و خدا خدا میکردن که از شر این نجات پیدا کنند و زیدم پا شده این کار را کرده، به این خاطر این خارجی اهم از زیده، این را میگیم اهمیت عارضی. حالا میگهد به این که بله منظور از اهمیت در اینجا اون اهمیت مطلقه نه، نیست که مقسم بود، اون اهمیت عارضه است که قسمی از اقسام اون اهمیت، این اهمیت عارضه قسیم اصالت و تقدیمه نه مقسم او باشد، ولذا این کار مصنف در اینجا هیچ ایرادی نداره. یعنی ذاتن اینجور نیست که خارجی به ما این که خارجیه اهم باشد نسبت به زید، چه اهمیتی داره؟ مثلا فاعل نسبت به مفعول، ذاتن فاعل اهم است نسبت به مفعول، اشکال نداره، همان اون اصالت هم اهمیت می آورد، اون اصالت هم اهمیت می آورد، همه این علل اهمیت می آورد، یه اهمیت را این اهمیت عارضه ایجاد کرده، یه اهمیت رو من اصالت ذاتیه ایجاد کرده. خب میگه به این که یا به خاطر این است که ذکر اون، یعنی ذکر اون بعد اون که خواندیم، جعل الاهمیت، قرار داد مصنف اهمیت را در اینجا، اینجا کجاست؟ احوال متعلقات فعل، قرار داد اهمیت را در اینجا قسیم برای بودنی الاصل از تقدیم، چون که قبلا گفت یا اصالت و تقدیم یا اهم، ولی قرار داد اون اهمیت را مصنف در باب مسندون الی به حسب اون چاپایی که رفقا نوعا دارن صفحه 93 بود، قرار داد اون اهمیت را در باب مسند الی شامل این و غیرش، این کدام بود؟ الاصل و التقدیم، و غیر این سائر علل اهمیت. اونجا عللی ذکر کرد برای اهمیت، یکی از اونها اصالت و تقدیم.
خود
افعال
و تقدیم که اهمیت
بشه؟ بله،
افعال و تقدیم میگه خود اهمیت.
چرا اهمیت برای اون میارد؟
سنخ اهمیتش باید یکی نباشد،
سنخش هم باشد یا نباشد، اهمیت مطلقه را این هم اصالت و تقدیم ایجاد میکنه. و قرار داد اون اهمیت را در باب مسند الی شامل این اصل و تقدیم و شامل غیر این. غیر این چیا بودن؟ من الامور المقتضیه للتقدیم، عبارت باشد از اون اموری که مقتضی تقدیم بودند و در باب مسند الی هم اونها را ما ذکر کردیم، یعنی مصنف ذکر کرد و شارح هم توضیح داد. و هو به چه برمیگردد؟ به اون جعلها، به اون جعل برمیگردد. جعلها، هو به مصدر این جعله برمیگردد. و همون جعل مصنف در باب مسند الی شاملا له و لغیره موافق با مفتاح است، مفتاح العلوم صفحه 102، و همچنین موافق با اون چیزی است که ذکر کرده است او را شیخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجازش، دلائل الاعجاز در بحث تقدیم و تأخیر، اون چاپی که بنده دارم صفحه 83 است. خب حیث قال، حالا عبدالقاهر چه گفته در دلائل الاعجاز؟ که اون حرفش هم موافقه با اون کار مصنف است در باب مسند الی. حیث قال، در جایی که عبدالقاهر در دلائل الاعجاز اینجور گفته: انا لم نجدهم، ما نیافتیم این بلاغیین را اعتماد کنن در تقدیم، در تقدیم شیء لشیء، حالا هر چی که باشه، تقدیم نمیدونم فاعل بر مفعول باشه، تقدیم مبتدا بر خبر باشه، مطلقا دیگه نیافتیم اینها را اعتماد کنن در تقدیم شیئی بر شیء دیگر، اعتماد کنن به یک چیزی که اون جاری مجرای اصل است، یعنی یه اصلی باشه، یه قاعده ای، غیر از عنایت به احتمال. تنها چیزی که به عنوان یک اصلی و یک قاعده به دست ما دادن برای تقدیم میگن اینه، مقدم میشود لکونه اهم، چون متکلم او عنایت داره. هم حالا چرا اهمه؟ علتش نگفته. چرا متکلم عنایت به او داره؟ علتش نمیگن. همین مقدار یقدم لکونه اهم، اعتماد کنن به چیزی که جاری مجرای اصل باشد غیر از این، یعنی تنها اصلشان اینه، عنایت و احتمال. لکن ایشون میگه که تنها گفتن به این که مقدم میشود لکونیه اهم کافی نیست، باید بگی چرا اهم دادن، اونم باید مطرح کن. لکن سزاوار است این که تفسیر بشود وجه عنایت و وجه اهمیت به یک تفسیری که به شیئن، یعنی به یک تفسیری که یعرف له معنا، یک تفسیری که برای او معنای شناخته میشه، یعنی یک تفسیری قابل قبول، معنای برای شناخته بشه یعنی قابل قبول باشه. مقدم میکنیم مثلا چون که برای این که لکونی هم، چرا همه؟ چون که باعث این میشد که معنا در ذهن مخاطب تمکن پیدا کنه مثلا، یا چون که اصالت و تقدیم داره. اینا رو باید ذکر بکنه، تنها اهم کافی نیست، اهم است چون اصالت و تقدیم بود، اهم است چون باعث تمکین معنا در ذهن مخاطب، اهم است چون که متکلم از او لذت میبرد مثلا، و امثال ذالک دیگه، اهم است به خاطر اینکه به او فال خوب زده بشه. اینا همشان علل و اون اهمیت هست، علل اهمیت را بایستی اینا بگن. البته تفتزانی چیزا خطیب قزوینی گفته ها، این حرف عبدالقاهر برای اون جلوتری هاست، و الا بعدی ها آمدن یه قرده راه رو باز کردند و میگن اهم است. چرا اهمه؟ یه هفتش ده تا علتی برای اهمیت اینها ذکر میکنن از باب نمونه. در کجا؟ اونجا اهمیت مطلقه را میگن، عبدالقاهر اهمیت مطلقه را گفته. از کردم اینجا خودش اهمیت، اون اهمیت عارضه است، این دیگه عللش به اون صورت نیازی نداره. یکی از باب نمونه گفت، اون چه که مهم است برای اهمیت مطلقه علت گفتن. بگه اشکال نداره، ولی باب از باب مثال یکی گفت و شاره همون یکی را علت اهمیتش توضیح میده. یعنی مصنف گفت اهمیت عارضه را ذکر کرد و یک مثال هم زد و شارح هم اون مثال رو توضیح میداد و علت اهمیت عارضش را هم شارح در این مثال بیان میکنه. لیکن سزاوار است این که تفسیر بشود بچه عنایت به یک چیزی که و به یک تفسیری که شناخته بشود برای اون شی و اون تفسیر یک معنایی. بعد عبدالقاهر اضافه میکنه میگه و به تحقیق گمان کرده است کثیری از مردم این که شأن چنین است کفایت است این که گفته بشود قدم للعنایه ولکونه اهم، همین مقدار بدون این که ذکر بشود از کجا آمد این عنایت و به چه سببی اهم شد دیگه لازم نیست ذکرش بکنی. نه خیر، باید ذکر بکنی. انتها کلام شیخ عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجازش، پشت سر اهم بنویسید که انتها کلام شیخ. فمراد المصنف جواب شارحه، یعنی شارح با فمراد المصنف آمده میخواد کار مصنف را تصحیح بکنه، بگه کارش در اونجا هم درست بود و در اینجا هم درسته، منافاتی بین این دو کار مصنف نیست. به چه سبب اهمیتی که با این سببیت دیگه معنی نداره. پس مراد مصنف، فمراد المصنف فی الاهمیت هاهنا الاهمیت العارضه، پس مراد مصنف از اهمیت در اینجا، اینجا کجاست؟ احوال متعلقات فعل. مراد مصنف از اهمیت در اینجا اون اهمیت عارضه و اهمیت بالمعنى الاخصه که یک قسمی از اقسام اون اهمیت مطلقه است و این اهمیت قسیم اصله، نه مقسم او باشه. اهمیت بله
قسیم چیه؟
قسیم اصالت و تقدیم.
خب بودا باز جارم قسمی از اهمیت مطلقه باشه دیگه،
قسمی از اهمیت مطلقه است. مصنف در اینجا اون اهمیت عارضه را گفت که قسمی از اهمیت مطلقه است. خب اهمیت مطلقه اهم است از این که عارضه باشد یا غیر عارضه. اهمیت عارضه است اهمیتی که عارض شده به حسب اعتنا کردن متکلم یا اعتنا کردن سامع به شأن اون معمول و اهتمام به حال اون معمول. لغرض من الاغراض، غرض من الاغراض در این مثال قتل الخارجی یا زیدون همین است که در مقام مجد دادن است، و در مقام مجد دادن هم مناسب همین است که اول الخارجی را بگه نه زید. زید را اگر اصلا نگفتم نگفته، مثل قول تو قتل الخارجیه فلان زید مثلا. حالا چرا خارجی را قبل از فلان قبل از زید ذکر کرد؟ میگه چون که اهم در تعلق قتل در ما نهنفی همون خارجی است که کشته شده برای اینکه خلاص بشون مردم از شر او. تمام شد. اول ان فی التاخیر اخلالا به بیان المعنا نحو قوله تعالی و قال مؤمن رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه فانه لو اخر قوله من آل فرعون عن قوله یکتم ایمانه لتوهم انه من صلت یکتم ایکتم ایمانه من آل فرعون فلم یفهم انه ای ذالک الرجل کان منهم ای من آل فرعون. میگه گاهی اوقات متکلم معمولی را بر معمول دیگر مقدم میکنه به خاطر اینکه اگر مقدم نکنه مؤخر بکند خللی در بیان معنا به وجود میاد، یعنی مراد متکلم به درستی به مخاطب تفهیم نمیشه، مخاطب ای بسا عوضی بفهمد مراد متکلم را. برای اینکه درست بفهمد مراد متکلم را این معمول را برای یکی مقدم میکنه. حالا مثالش این آیه شریف است که معمولی بر معمول دیگر مقدم شده که اگر مؤخر میشد مخاطب ای بسا عوضی میفهمید مراد متکلم را، یا به خاطر اینکه علت دیگر برای تقدیم بعضی از معمولات بر بعض دیگر، این علت دوم هم، یا به جهت اینکه در تأخیر اون معمول اخلالی است به بیان معنا، این علت چندمه؟ سومه. بعد اخلالی است به بیان مراد، یعنی مثالش مثل چه؟ آیه شریفه و قال رجلون مؤمنون، سوره 40 مؤمن آیه 29 و قال رجلون، مردی گفت. این مرد چه مردی بود؟ میگه این سه صفت را داشت. یک، این رجل اولا مؤمن بود، یک صفت، و ثانیاً خودشم از آل فرعون بود، اینم صفت دوم، و ثالثاً ایمان خود را از آل فرعون کتمان میکرد. مؤمن بود در واقع، ولی اظهار نمیکرد که من مؤمنم از ترس فرعون. مردی که اولاً مؤمن بود، ثانیاً از آل فرعون بود، ثالثاً ایمانش را کتمان میکرد. خب قال فعله، رجل فاعله، مؤمن صفت اول، من آل فرعون صفت دوم برای رجل، یکتم ایمانه جملتا صفت سوم. بله بله. خب مؤمن نه دیگه، مؤمن از آل فرعون، یعنی مؤمنی که از آل فرعون، یعنی رجلی که اولا مؤمن بود و ثانیا از آل فرعون بود. اینجا البته ببینید اینا سه تا صفته. ما بحث ما در این است که معمولات فعل بعضی ها بر بعض دیگر مقدم بشه، بحث ما در این. قاله که فعله، رجل فاعلشه، قاله عامل در رجله. این سه تا صفت که آمده اینا سه تا معمول بناس باشن. اینا معمول چی هست؟ عامل در صفت چه باشن؟ در عامل صفت اختلاف سه قوله. یک، قال سیبویه العامل فیه هو العامل فی المطبوع. سیبویه آمده گفته عامل در نعت عامل در منعوته. قول سیبویه را ما اینجا بگیریم، هم رجل معمول قاله است، همون سه تا صفت معمول قاله هستند. این یک قوله. قول دوم، و قال الاخفش العامل فیه معنوی و هو کونه تابعا. اخفش میگه تابعیت عامل در نعته، بنابراین از مبحث ما این مثال خارج میشه، چون سه تا صفت، هر صفتی یک تابعیت داره، تابعیت خودش عامل در اون صفته. ولذا اینجا ما یه عامل و چند تا معمول نداریم. ما چند تا عامل است و چند تا معمول. یا عامل برای رجل آمده قاله، یا عامل برای نعت اول آمده تابعیت، یا عامل برای نعت دوم آمده تابعیت، یا عامل برای سوم آمده تابعیت. معنوی است. اخفش میگه معنوی است که تابعیت باشه. اینم قول دوم. قول سوم: و قال بعضهم ان عامل الثانی مقدرون من جنس الاول. این میگه عامل در منعوت چیه؟ عامل در نعت مثل همون عامل در منعوت در تقدیره. یعنی یک قاله در تقدیر است عامل در نعت اول، قاله دیگر در تقدیر است عامل در نعت دوم، قاله در تقدیر است عامل در نعت سوم. اینجور باشه. یا اینکه اینجا ما بیاییم و حالا این تعبیرش اینه: عامل ثانی من جنس اول، عامل نعت از جنس اوله. اخفش دیگه اینجا حرفش مطرح نشده که اگر بنا شد نعت متعدد باشه، هر نعتی یک عامل مستقل از جنس عامل منعوت دارن، یا برای همه این نعت ها یک عامل. باز اگر گفتیم برای همه نعت ها یک عامله، این آیه بر طبق قول سوم باز از ما نحن فیه میشه. یک قاله در تقدیر این ستا نعت معمول اون هستن، بعضی از معمولات این قاله بر بعضی دیگر مقدم شده. ولی اگر برای هر نعتی یک قاله مستقلی در این آیه در تقدیر گرفته بشود، باز این آیه شاهد مثال ما نخواهد شد. حرف اخفش یا توضیح نداده، یا اگرم در یک جای داده رضی در اینجا ذکر نکرده.
قال من آل فرعون چی میشه؟
بله،
یعنی الان برای من آل فرعون که یه آمین بخوام در دمی بگیدیم،
فاعل شما باز برمیگردد به اون رجل دیگه، اونش میدان میشه. یعنی فاعل داره قال، باز همون فاعل هم بریم خوبه به اون برگرده.
قال مؤمنون هم دوره فاعل همون
رو احسن. بله، قال رجل مؤمن اینجور مثلا. خب منبعش شرح رجل بر کافیه. حالا شما همان قول سیبویه را مثلا بگیرید و بگید عامل در هر سنت عامل در منعوته که با ما نحن فی هم بساز. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه فانه لو اخره قوله من آل فرعون، از یعنی صفت دوم مؤخر بشود از صفت سوم، که صفت سوم که بود یکتم ایمانه، توهم میشد این که اون من آل فرعون که نعت دوم است از صله یکتم است، یعنی متعلق به یکتم است، نه اینکه صفت باشه صفت رجل باشه، متعلق به یکتم. قال رجل مؤمن یکتم ایمانه من آل فرعون، اون مرد مؤمن ایمانش از آل فرعون کتمان میکرد. اینجا دیگه من آل فرعون صفت رجل نمیشد و معلومم نبود که اون رجل از آل فرعون، به این بس خودش از آل فرعون نبود، از غیر اونها بوده، در کنار اونها بوده. این من آل فرعون میخواد بگه اون مرد از خودشم از آل فرعون، اگر متعلق به یک تومو باشد به دست نمیاد که اون مرد از آل فرعون بوده. لتوهم این که اون من آل فرعون از سله یک توموست، یعنی مربوط به یک توموست. ای معنی اینه یک تومو ایمانه هم من آل فرعون، ایمانش از آل فرعون کتمان میکرد، این توهم میشد. پس فهمیده نمیشد این که خود اون مردم از آل فرعونه، من هم یعنی از آل فرعونه، و حال این که خداوند در اینجا میخواد بگد اون مرد خودش هم از آل فرعون بود. چی؟ چرا کتم من هم اون که اشکال نداره، کتم من هم اون تعدی ما، اون تعدی های خاصه با من ابتدایی و امثال ذالک، هر فعلی تقریبا میشد گفت اکثر فعلا لاقل متعدی میشه. بله کتمان میکند از زید دیگه، یعنی به زید نمیگه، این یقینا متعدی میشه. از بحث ما عرض کردم، بحث ما در اینجا در این است که معمولات فعل واحد یکی بر دیگری مقدم بشه. حالا ما بحث در مطلق تقدیم نداریم، بحث در مطلق اون بله مستقلا جای بحث، ولی اینجا که بحث ما در تقدیمات، در تقدیم بعضی از معمول فعل واحد است بر بعضی دیگر، بحث ما در این باشه باید اینجا بشه. ول حاصل، حاصل مطلب این است که انه ذکر للرجل ثلاثه اوصاف، انه مؤمن یک، و من آل فرعون دو، و یکتم ایمانه سه. قدم الاول انی مؤمن لکونه اشرف، ثم الثانی لئلا یتوهم خلاف المقصود. حاصل مطلب این است که خداوند ذکر کرده برای اون رجل سه تا صفت، اولا این که اون مؤمن است، ثانیاً خودشم از آل فرعونه، ثالثاً ایمانش کتمان میکرد. مقدم شد اون صفت اول که مؤمن باشه چون اشرف است در بین این سه تا صفت، صفت ثانی ذکر شد جلوتر از ثالث، چون اگر مؤخر از ثالث میشد اولی توهم میشد، برای این که توهم نشود خلاف مقصود متکلم. مقصود متکلم این است که این از آل فرعونه، مؤخر بشد توهم می شود که خودش از آل فرعون نبود، فقط ایمانش از اون کتمان کرد. اشرف یعنی ارزشمندتر دیگه، ایمان ما فوق بقیه اوصاف. اول ان فی التاخیر اخلالا بالتناسب، علت تناسب، علت چهارم برای تقدیم بعضی از معمولات بر بعض دیگر. کرعایت الفاصله نحو قوله تعالی فاوجس فی نفسه خیفه موسی، به تقدیم الجر والمجرور والمفعول على الفاعل لأن فواصل الآیه على الالف. میگه یه مرتبه معمولی را بر معمول دیگر مقدم میکنی، چون اگر مؤخر میکردی تناسب از بین میرفت. برای اینکه تناسب را رعایت کنی، تناسب همین مثلا اواخر تکه ها، اواخر فواصل به یک حرف تمام، به اون خاطر معمولی را بر معمول دیگر مقدم میکنه. یا به خاطر این است که در تأخیر اون معمول بر اون یکی معمول خلل رساندن است به تناسب. تناسب مثل چی؟ مثل رعایت فاصله مثلا، این از باب مثال ها. رعایت فاصله گفتیم اواخر تکه های نثری را میگن فاصله، فواصل آیات اواخر آیات، اون کلمات آخر ها. مانند آیه شریفه فاوجس فی نفسه خیفه موسی قلنا، آیه دیگر قلنا لا تخف انک انت الاعلا، آخر هر دو الف شد. اون فرعونیان وقتی که اون تنابها و امثال ذالک رو انداختن اونجا و باسخ، اونها به صورت مار و اژدها و اینا دیده میشد، به سر کله هم میپریدند و مردم هم جمع شدن، میگه به دل موسی وحشت افتاد. این چه وحشتیه؟ آیا موسی از اون مارهای ظاهری میترسید؟ به نظرم نهج البلاغه یه وقتی من دیدم چشمم خورد و اینا، حضرت موسی از اون نمیترسید که اینا مار هست، بلکه از این میترسید که این کارای این ساحرها مردم را گول بزنند و مردم خیال بکنند حق با این ساحرهاست، از اون میترسید. از گمراه کردن این ساحرها مردم را از اون ترس داشت. خداوند فرمود نترس که تو غالب هستی بر اینها، برد با توست در اینجا. پس یافت در دل خودش خوفی موسی. حالا اوجس فعله، موسی فاعله، فی نفسه متعلق با اوجس، خیفتن مفعول به اوجس، حقش بود موسی جلوتر، فی نفسه بعد از او، خیفتن بعد. حالا اینجا فی نفسه را مقدم کرد بر موسی، خیفتن را مقدم کرد، هم جار و مجرور را هم مفعول به را. چرا؟ برای اینکه آخرین آیه الف بشه تا اینکه با اون یکی آیات بسازه. بله. نه. به تقدیم جار و مجرور یک و همچنین مفعول به دو، تقدیم این دو بر فاعل. چرا مقدم شدن بر فاعل؟ میگه چون که فواصل آیه ها آی جمع آیه هست، فواصل آیه ها بر الف هست و اینا با تقدیم اینها بر موسی آخرین هم الف شد به اونا بسازد. بله. فی نفس بعضی اوقات انسب در اینجا است که اون فی نفس مقدم بشه. یافت در کجا؟ یافت در دله. چی را یافت؟ خوف را. اون وقت ای بسا حسرش باشد، ای بسا جنبه های دیگرش. حالا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این آیه اخیری هم سوره 20 تاها آیه 70. مصنف اهمیت رو در این در باب احوال مصنفاتی
نه خراب بود اهمیت رو در اینجا تقسیم
برای کون الاصل تقسیم. آقا اینجا ببینید گفت که
نه فهم این معنا اینو نمیدونم.
آها، قرار داد مصنف اهمیت رو کونه اهمیت در اینجا یعنی در احوال متعلقات قسیم برای بودنی از تقدیم. گفت یه علت تقدیم معمول بر معمول دیگر اصالت و تقدیم، یه علتش هم اهمیت. پس گفت اینا اونی یه علت، اونم یه علت.
از بیرون فهمیدم ترجمه این جمله نمیدونست با ترجمه شد.
قرار داد مصنف اهمیت را در اینجا قسیم برای بودنی از تقدیم، ولی قرار داد اون اهمیت رو در باب مسند الیه شامل این و شامل بین
این لکون اهمیت. این یه ذره من حالا نمیشه با ترجمه.
آخه شما اینه ببینید، شما اینجا آمد که
از بیرون فهمیدم
میدونم ترجمه میخوای بکنی این میشه دیگه. قرار داد اهمیت رو قسیم برای این
لکونه چرا آوردن قسیم من لأصل تقدیم باب
مسند. ها اصل آخه ما میگیم مقدم میشه بعد. بله
این قرار داد اهمیت داده اینجا قسیم اصل تقدیم. نه
نه
کون اصل
اصال یا باید بگید اصالت تقدیم مصدر بگید. اصل مصدر نیست. اینه بایستی یا بگید اصالت تقدیم یا کون و اصلهی تقدیم. این برای اینکه مصدر رو احسن، برای اینکه مصدر درست کنه این تو
نمو اصالت رو فصل
برد احسن. اون اصالت رو تقسیم سر راست تر تقسیم
من لعصان.
بله آخری هفتاد مثل اینکه این آیه قرآن ها ما سابقا گذاشته این با اون کتروی کتاب قدیمی خاند اون آیه هاش یه خورده بالا پایین.
Thank you.